سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من هارش امایون به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید کشورهای عضو پیمان ناتو وعده کردند برای تقویت سال و تامین ثبات در افغانستان بر پاکستان فشار وارد می کنند. دکتران بدون سرحد می گویند حکومت پاکستان گفته است این سازمان تأسیسات باقی مانده اش را در مناطق قبایلی مسدود کند. برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. وزیر دفاع افغانستان می گوید کشورهای عضو پیمان ناتو وعده کردند که بالای پاکستان فشار بیشتر وارد می کنند. در نتیجه بمباردمان عصر گذشته در ولایت فرا افراد ملکی نیز آسیب دیدند. رئیس جمهور فرانسه همزمان با افزایش تنش‌ها بین ریاض و تهران در یک بازدید قبلاً پلان ناشده دیروز وارد عربستان سعودی شد. وزیر دفاع افغانستان میگوید کشورهای عضو پیمان ناتو وعده کردند که برای تقویت صلح و آرامش در این کشور بالای پاکستان فشار بیشتر وارد میکنند. طارق شاه بهرامی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در حاشیه گردهمایی وزرای دفاع ناتو در بروکسل گفت ناتو فشار خود را افزایش میدهد تا پاکستان وادار ساخته شود که با تلاش‌های صلح در افغانستان صادقانه همکاری کند. این در حالی است که قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان نیز میگوید که روش پاکستان به ارتباط پناهگاه‌های امن شورشیان نفان در این کشور نیز تغییر نکرده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. در نتیجه بمباردمان عصر گذشته در ولایت فرا افراد ملکی نیز آسیب دیدند. مقامات میگویند در این حمله در ولسوالی خاک سفید مخالفین مسلح هدف قرار گرفته و با آنها تلفات وارد شده است، ولی غیر نظامیان نیز آسیب دیدند. ناصر مهری سخنگوی والی فراه در صحبت با رادیو آزادی زخمی شدن 5 تن را تایید کرد، اما گفت هنوز گزارش را در مورد کشته شدن کسی دریافت نکرده است. اما اهالی منطقه میگویند وضعیت صحیح شمار زخمی ها وخیم است. یکی از این زخمی ها در شفاخانه ولایتی فراه با رادیو آزادی گفت تیاره ها آمدن و تیراندازی را آغاز کردند. شما میبینید که 10-12 طفل را زخمی ساختند. 6-7 مسافت که به مسجد میرفتند نیز زخمی شدند. مقامات ولایت فراه میگویند که مخالفان مسلح چون در خانه های مردم جا گرفته بودند به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. ولسوالی خاک سفید یکی از مناطق ناامن ولایت فراه بوده و بیشتر بخش های آن زیر کنترل طالبان قرار دارد. رئیس جمهور افغانستان شام گذشته از امارات متحده عربی به کابل برگشت. محمد اشرف غنی در این مسافرت بر علاوه اشتراک در گشایش موزیم لوور ابوظبی با مقامات بلندپایه امارات متحده عربی در مورد گسترش همکاری‌ها و مسائل امنیتی گفتگو کرده است. رئیس جمهور افغانستان همچنان با شماری از تاجران افغان در ابوظبی نیز ملاقات کرده است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. سازمان دکتران بدون سرحد میگویند حکومت پاکستان به این سازمان بین‌المللی خیریه گفته است آخرین تأسیسات باقی مانده اش را در مناطق ناآرام قبایلی نیز مسدود سازد. با مسدود شدن شفاخانه دکتران بدون سرحد در باجاور فعالیت این سازمان خیریه در مناطق قبایلی پاکستان خاتمه می‌یابد. تأسیسات این سازمان در منطقه قبایلی کرم جنسی 2 ماه قبل مسدود شد. دکتران بدون سرحد گفتند با بستن شفاخانه ایشان در این منطقه فقیرنشین خدمات تیپی که از 4 سال به این سو در آنجا ادامه داشت خاتمه می‌یابد. رئیس جمهور فرانسه همزمان با افزایش تنش‌ها بین ریاض و تهران در یک بازدید قبلاً پلان ناشده دیروز وارد ریاض شد. امانوئل مکرون هنگام بازدید از دبی اعلان کرد برای گفتگو با ولیعهد محمد بن سلمان در مورد لبنان و یمن به عربستان سعودی می رود. و ای گفت همکاری با عربستان سعودی جهت تضمین آرامش در این منطقه و مبارزه علیه تروریسم مهم است. ایران و عربستان سعودی در منازعات یمن و لبنان در برابر هم قرار دارند. سعد حریری صدر اعظم لبنان چند روز پیش استعفای خود را هنگام بازدید از عربستان سعودی اعلان کرد. وی گفت کشورش زیر تسلط حزب الله لبنان قرار دارد و زندگی وی در خطر بود. عربستان سعودی و کویت نیز از اتباعی خود خواستند که لبنان را ترک کنند. مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مرحله نخست مسافرتش به آسیای میانه دیروز با مقامات قرقیزستان در شهر بشکک ملاقات کرد. فدریکا موگرینی با رئیس جمهور مخترب منتخب سورنبایو جینبیکوف، الماسبیگ اتمبایوف رئیس جمهور فعلی و صدر اعظم این کشور ملاقات کرده است. سخنگوی اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آستانه این مسافرت خانم موگرینی گفته بود وضعیت حقوق بشر در قرقیزستان از موضوعات عمده مورد بحث با رهبران در بشکک خواهد بود. وی همچنان گفته است مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعداً از ازبکستان نیز بازدید میکند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: وزیر دفاع افغانستان میگوید کشورهای عضو پیمان ناتو برای تقویت صلح و تامین ثبات در افغانستان بر پاکستان فشار بیشتر خواهند آورد.
ولی په مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي، فشار زیاتوالی په پاکستان باندې چې لاس واخلي د تروریزم او د تروریستانو د حمایت.
خبرنگاران ولایت بامیان حمله اخیر بر تلویزیون شمشاد را محکوم کرده، میگویند
از تمامی گروه های درگیر خواهانیم که حمله بر رسانه ها و خبرنگاران را متوقف ساخته و بر بی‌طرفی رسانه ها باور داشته باشند.
ریاست صحت عامه کندهار میگوید خدمات صحی که برنامه های مردم این ولایت ارائه می شود قناعت بخش نیست.
متاسفانه باز هم کیسای مثبت پولیو را در افغانستان و بالخصوص قسمت بیشترش در قندهار و حوزه جنوب غرب دارد.
حکومت پاکستان از سازمان دکتران بدون سرحد خواست آخرین تأسیسات باقی مانده اش را در مناطق قبایلی مسدود کند. در برنامه خاص یونیسف برای کودکان می شنوید:
طفلی که نو به دنیا می آید، اهم از این که سر باشد و یا دختر، یک سلسله حقوق مادی و یک سلسله حقوق معنوی بالای پدر، مادر، نظام، حکومت ها داشته می باشند.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
تمام کابل اینا در انستار خود دارن، نه پارچه است، از 10,000 موترم زیاد توش استات میکنن. این در بودجه شخصی این 4 نفر میره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، وزیر دفاع افغانستان میگوید کشورهای عضو پیمان ناتو وعده کردند که برای تقویت صلح و تامین ثبات در افغانستان بر پاکستان فشار بیشتر وارد میکنند. دگر جنرال طارق شاه بهرامی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت ناتو همچنان وعده کرده است که نیروهای افغان را تمویل میکند. جزئیات بیشتر را در این مورد از سلطان محمد سرور میشنوید.
دگر جنرال طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان میگوید وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو وعده نمودند که بر پاکستان فشار وارد میکنند تا از حمایت گروههای دهشت افغان دست بکشد. جنرال بهرامی در مصاحبه خصوصی در حاشیه اجلاس وزیران دفاع کشورهای ناتو در بروکسل به رادیو آزادی گفت ناتو فشارهای خود بر پاکستان را افزایش خواهد داد تا این کشور مجبور شود که با تلاشهای صلح در افغانستان صادقانه همکاری کند، ولی جزئیات بیشتری نداد.
این
قبل از وقت خواهد بود که درباره چگونگی این فشارها چیزی گفته شود، ولی در مجموع فشار سیاسی افزایش خواهد یافت تا پاکستان از تروریسم و حمایت تروریسم دست بکشد و مجبور شود که در حل سیاسی در افغانستان صادقانه همکاری کند. قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز در گردهمایی دیروز تأکید کرد که فشار نظامی بر مخالفین و دیپلماتیک بر کشورهای همجوار افغانستان تا هنگام برقراری صلح و آرامی در این کشور همزمان ادامه خواهد یافت. جنرال جان نیکلسن در گفتگوی ویژه بر رادیو آزادی گفت که مخالفین مسلح هنوز هم در پاکستان مراکز دارند. او افزود که گفتگوهای خصوصی به این ارتباط با پاکستان ادامه دارد، ولی اگر وضعیت تغییر نکند فشارها بالای این کشور افزایش خواهد یافت.
These conversations are going on in private.
گفتگوهای خصوصی جریان دارد، ولی هنوز ما کدام تغییر در روش پاکستان ندیدیم و دشمن هنوز هم از پناهگاه‌های ایمن خود در پاکستان فعالیت می‌کند. ولی ما می‌خواهیم که در چند ماه آینده شاهد تغییر روش پاکستان باشیم. با مرور تقریبا 3 ماه از اعلان استراتژی نو آمریکا برای افغانستان و منطقه که در آن روی افزایش فشار بر اسلام آباد تاکید شد، اکنون کشورهای همپیمان ناتو هم چنین فشار را برای پیروزی ماموریت ناتو در افغانستان مهم می‌دانند. وزیران دفاع ناتو در گردهمایی 2 روزه خود در بروکسل که دیروز به پایان رسید، فیصله نمودند که حدود 3000 سرباز تازه نفس به افغانستان می‌فرستند. آنها همچنین متعهد شدند که برای حمایت از نیروهای افغان سالانه 1 میلیارد دلار کمک می‌کنند، ولی در عین حال از حکومت افغانستان خواستند که فساد اداری را خصوصا در صفوف نیروهای ملی امنیتی و دفاعی خود از بین ببرد.
شنیدید که دگر جنرال طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان میگوید وزرای دفاع ناتو در گرد همایی در بروکسل متحد شدند که بالای پاکستان هرچی بیشتر فشار وارد میکنند تا از پشتیبانی شورشیان افغان دست بکشد. سلطان محمد سرور در آغاز مصاحبه از محمد شفیق همدم مشاور ارشد سابق ناتو پرسیده است که این فیصله های ناتو را به حیث یک کارشناس چگونه ارزیابی میکند؟
مجدی بسیار خوب است به افغانستان، مردم افغان و بالخصوص به نیروی امنیتی افغانستان که در چنین موقع واقعا به چنین همکاری ها ضرورت دارند. و در ضمن موضوع ازدیاد نیروی ناتو در افغانستان هم یک نیاز مبرم است که خوشبختانه که اینک در حدود 16,000 از نیروهای ناتو در افغانستان مصروف خدمت خواهد باشند و علاوه از این 1 میلیارد را که توسط صندوق وجهی ناتو به نیروهای امنیتی افغانستان میتن، یه یک خبر خوش است میتنه که در عرصه لوجستیک و بالخصوص تجهیز و تجهیز نیروهای هوایی افغانستان امامت واقع شود.
دکتر صاحب، هرچند مردم افغانستان از نقش ناتو قدردانی میکنند، ولی این موقف ناتو خصوصا در برابر پاکستان بیش از حد دیپلماتیک میبینند. نظر شما چیست؟
من البته نظرم متفاوت است. به خاطر من نظر متفاوت دارم که در کنار دیپلماسی و سیاست ناتو در کل و بالخصوص ایالات متحده آمریکا از نیروهای نظامی خودم استفاده کرده، به این مفهوم که البته بیشترین سران القاعده، سران طالبان در داخل خاک پاکستان به شمول رهبر القاعده اسامه بن لادن و رهبر طالبان ملا منصور در داخل خاک پاکستان اینا مورد حمله قرار داده و از بین برده.
کشورهای همسایه خصوصا پاکستان نقش و حضور ناتو در افغانستان به دیده شک می نگرند. ناتو برای رفع این نگرانی ها چه قدم می تواند؟
البته با اظهار تاسف که پاکستان در مورد حضور ناتو در افغانستان چنین نظر داره، سکرتر جنرال ناتو هم آقای استولتنبرگ در کناری که از پاکستان تقاضا کردن که باید در امر بستن پناهگاه امن طالبان در پاکستان و همکاری در روند صلح به افغانستان همکاری کنند، در این حال اونا افزودند که امنیت در افغانستان به مفهوم امنیت در منطقه و در جهان است. پس فکر کنم که یک محاسبه بسیار غلط است که پاکستان اگر حضور ناتو را به دیدی شک می‌نگره، چون ناتو در 15 سال گذشته که در افغانستان بوده نه تنها باعث امن و ثبات جهانی در سرتاسر دنیا شده، ما شما دیدیم که بعد از 11 سپتامبر چنین واقعی دیگی فضل خدا تانوز در سرتاسر دنیا رخ نداده با او پیمانی بزرگ، و در کنارش در پاکستان و یا در منطقه هم به نحو متفاوت امن و ثبات به میان آمده، با وجودی که در افغانستان مشکلاتش تانوز هم برجاست بخشین. پس فکر کنیم یک محاسبه غلط و یک دیدگاه غلط پاکستان است که امروز سکرتر جنرال ناتو هم روی موضوع تأکید کرده و پاکستان اطمینان داد که امنیت در افغانستان و یا حضور نیروهای ناتو در افغانستان به معنی امنیت در منطقه است.
مصاحبه سلطان محمد سرور را با محمد شفیق همدم مشاور ارشد سابق ناتو در مورد فیصله های اخیر این پیمان از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
خبرنگاران در ولایت بامیان در یک گرده همایی حمله اخیر بر تلویزیون شمشاد را محکوم کردند. آنها از حکومت افغانستان خواستند در تامین امنیت رسانه‌ها و خبرنگاران تلاش‌های بیشتر را به خرج دهد. شماره از مردان مسلح روز سه‌شنبه بالای این تلویزیون خصوصی در کابل حمله کردند و مسئولیت این حمله را داعش به عهده گرفته است. جزئیات بیشتر را در این مورد عباس نادری از ولایت بامیان گزارش می‌دهد.
خبرنگاران بامیان تا یک گرد همایی در چوک الکین مرکزی بامیان حمله به تلویزیون شمشاد را به شدت محکوم کرده و آن را یک جنایت جنگی خواندند. این خبرنگاران تا یک اعلامیه مطبوعاتی با خانواده قربانیان این حادثه ابراز همدردی کردند و این حمله را حمله به آزادی بیان عنوان کردند. هادی غفاری یک از خبرنگاران بامیان در مورد خواسته های این خبرنگاران گفت:
خبرنگاران بامیان عمل وحشیانه تروریستی بالای تلویزیون شمشاد را به شدت الفاظ محکوم نموده و این عمل تروریستی را خلاف دستورات اسلامی، انسانی و اخلاقی می دانند. دوم، خبرنگاران بامیان تعهد خود را نسبت به آزادی بیان اعلام نموده، باورمندند که در راه آزادی بیان و اطلاع رسانی هرچند قربانی می دهیم اما جلو کار ما را نخواهد گرفت. سوم، از تمامی گروه‌های درگیر خواهانیم که حمله بر رسانه‌ها و خبرنگاران را متوقف ساخته و بر بی‌طرفی رسانه‌ها باور داشته باشند.
در این برنامه خبرنگاران از دولت خواستند تا امنیت و مسئولیت خبرنگاران را حفظ کند. به همین دلیل حکومت محلی بامیان نیز تعهد سپرد تا از خبرنگاران و آزادی بیان در بامیان حفاظت کند. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان در این مورد اضافه کرد:
اداره محلی بامیان چنانچه در گذشته متعهد بوده و عملا این تعهد خود را جامعه عمل پوشانده است، من بعد نیز متعهد است در راستای مسئولیت و تأمین امنیت خبرنگاران از هیچ گونه تلاش دریغ نورزند و در این راستا با توجه به تدابیر و پلانهایی که ما همیشه و همواره داشتیم و داریم، ما متعهد هستیم که از آزادی بیان، از خبرنگاران و از ممثلان آزادی بیان حمایت و حفاظت کنیم.
این در حالی است که چند روز قبل تعدادی از مهاجمان مسلح بر دفتر تلویزیون شمشاد در کابل حمله کردند که در این حمله دو نفر کشته شدند و بیش از 20 نفر از کارمندان این رسانه زخم برداشتند. این حمله واکنش بسیاری از نهادهای ملی و بین‌المللی حامی رسانه‌ها را برانگیخته است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان. رادیو آزادی.
مسئولان ریاست صحت عامه کندهار می گویند خدمات صحی که در این بخش برای مردم این ولایت ارائه می شود قناعت بخش نیست. نظیفه محبوبی با محمد عظیم زمریال، سرپرست ریاست صحت عامه ولایت کندهار صحبت کرده، نخست از وی پرسیده است در برابر ارائه خدمات صحی در این ولایت، به خصوص تطبیق واکسین پولیو در ولایت کندهار، چی مشکلات وجود دارد؟
خدمات صحی در ولایت قندهار همونطور که لازم باشه که باید به جامعه برسد تا حال هم قابل قبول نیست. اگرچه وزارت صحت عامه و ریاست صحت عامه قندهار در این زمینه بسیار تفاوت لاش کرده، ولی باز هم ما ساحات زیادی سفیدی داریم که از خدمات صحی جامعه که ضرور است نمیتونیم با آنجا خدمات صحی را ارائه کنیم. کارکن صحی جامعه نداریم که یک مشکل بسیار بزرگی است.
ای از کجا نشأت گرفته این مشکل؟
مشکل از دو نقطه سرچشمه گرفته. یک، اراده قوی در قبال رساندن خدمات صحی به شکل عادلانه در ولایت قندهار موجود نداشت در سابق، و دوم ای که مردم هم در این قسمت همراه ما همکار نبوده.
یکی از نگرانی هایی که نزد باشندای قندهار بوده با ما تماس گرفتن موضوع عدم تطبیق واکسین پولیو بوده. براستی نگرانی ها چقدر بجاست و در این قسمت ریاست صحت قندهار چی کرده؟
بله، واقعیت است و محو پولیو یکی از پروگرام های وزارت صحت عامه است که باید ما در اولویت های کاری ما قرار داره. هم متاسفانه باز هم کیسای مثبت پولیو را در افغانستان و بالخصوص قسمت بیشترش در قندهار و حوزه جنوب غرب داره.
بیشتر گروه های مخالف در این قسمت خیلی موانع ایجاد میکردن و چقدر مانعی وجود داشته از طرف گروه های طالبا؟
وجود داشته. از پنج ما بدین سو ما در بعضی ولسوالی های قندهار نظر به مشکلات امنیتی و بعضی موانع دیگر نمیتونستیم در آنجا کمپاین محو پولیو را اندازی کنیم، اما خوشبختانه در در ایما همه ولسوالی ها قابل اجرای تطبیق کمپاین واکسین است و ما آمادگی خود داریم. انشاءالله در 20 روز آینده پلان آن ولسوالی هایی که از واکسین مانده در آنجا واکسین را آماده کنیم. خب بازم باید بگویم که یکی از ولسوالی های تا حال که ما در آنجا در با مشکلات مواجه هستیم ولسوالی خاکریز است که تا حال به نظر به بعضی مشکلات و موانع نمیتونیم در آنجا کمپاین واکسین را راندازی کنیم. آگاهی دهی بسیار مفید است و ما هر وقت از طریق مس میدیا و اطلاعات جمعی و تبلیغات میکنیم تا مردم را وادار کنیم تا سطح آگاهی آنها بلند بره.
چند قضیه تا حال ثبت شده است پولیو در
حوزه جنوب غرب؟ تقریبا 6 واقعه مثبت پولیو داریم، 3 در قندهار، 2 در هلمند و 1 هم در ولایت زابل که متاسفانه در همه افغانستان درجه بلندترین کیس های مثبت پولیو را داریم و باید ما بسیار هوشیار باشیم تا این مرض که در میجه در اینجا در حالت انتقال است باید انتقالش بند کنیم و بالاخره جامعه را از این مرض نجات. ریاست صحت قندهار کوشش کرده که با هم خدمات صحی را به شمول واکسین به هم ولسوالی های قندهار برسانه، با بزرگان قومی متنفذین و منورین ولایت قندهار و حتی دکتر صاحبان کوشش کرده که فسادی که در این بخش وجود داشته کال آن را از بین ببره تا بتانیم به صورت صحی همین خدمات صحی را و واکسین پولیو را به جامعه برسانیم. محو پولیو یک پروسه عمومی است و ما باید نباید از آن عقب بمانیم. در این زمینه ما پیشنهاد دارم تا همکاری جامعه را با خود داشته باشیم و همچنان تعهد فامیل ها در این زمینه بسیار مهم است. وقتی که فامیل متعهد باشه که باید اطفالشان یک صحتمند باشه و اطفال صحتمند و نیرومند باشه باید از واکسین ها استفاده کنه تا معافیت قوی در مقابل امراض داشته باشه. تلاش های جدی و اراده قوی مقامات باید در این قبال بسیار مهم است و ما باید آن را امرای خود داشته باشیم.
مصاحبه نظیفه محبوبی را با محمد عظیم زمریال سرپرست ریاست صحت عامه ولایت کندهار شنیدید. حال توجه کنید به مرور بازار روزنامه های جهان در مورد افغانستان که آن را جعفر احمدی مرور کرده است.
تصمیم ناتو مبنی بر اعزام سربازان تازه نفس به افغانستان توجه نشریه های جهان را به خود جلب کرده است. در صفحه اینترنت ناتو آمده است که منشی عمومی این پیمان به روز پنجشنبه تایید کرد که ناتو به عنوان بخشی از مأموریت حمایت قاطعش حمایت خود را از افغانستان افزایش خواهد بخشید. در ادامه آمده است که 27 کشور عضو ناتو وعده سپردند که شمار سربازانشان در افغانستان را در ماه‌های آینده بیشتر خواهند ساخت. منشی عمومی ناتو گفت که از این تعهد و حمایت متحدان و شرکایشان قویاً استقبال می کند. ینس ستولتنبرگ گفت که شمار نیروهای مأموریت حمایت قاطع از حدود 13,000 به حدود 16,000 خواهد رسید. آیا جنگ در افغانستان پایان خواهد یافت؟ ناتو 3,000 سرباز بیشتر برای جنگ با طالبان و داعش می فرستد. این عنوان یک مطلب مجله نیوزویک است. در ادامه آمده است که اعلام منشی عمومی ناتو در مورد افزایش سربازان در میان پخش خبر حمله روز سه‌شنبه بالای تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل صورت می‌گیرد. مقاله نویس به اعلام ماه آگوست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز اشاره کرده که گفته بود آمریکا حدود 4,000 سرباز به افغانستان می‌فرستد تا در مبارزه علیه طالبان کمک کنند. به باور مقاله نویس افزایش تهاجم طالبان و حضور داعش در افغانستان ترامپ را مجبور ساخت که موضعش را تغییر بدهد. رئیس جمهور آمریکا وعده کرده بود که به دخیل بودن آمریکا در مناقشات در بیرون از آن کشور پایان می‌دهد.
سازمان دکتران بدون سرحد میگوید حکومت پاکستان به این سازمان گفته است آخرین تأسیسات باقی مانده اش را در مناطق ناآرام قبایلی مسدود کند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
سازمان دکتران بدون سرحد روز پنجشنبه گفت که وزارت داخله پاکستان صدور گواهینامه عدم اعتراض بر فعالیت این سازمان را رد کرد و در این صورت آنها نمی‌توانند که به خدمات طبی خود در منطقه باجاور ادامه دهند. دکتران بدون سرحد گفتند که با بستن شفاخانه خود در این منطقه فقیرنشین خدمات طبی آنها که از 4 سال به این سو در آنجا ادامه داشت خاتمه می‌یابد. تقریبا 2 ماه قبل هم به سازمان دکتران بدون سرحد گفته شد که تأسیسات خود را در منطقه قبایل کرم که از 14 سال به این سو فعالیت داشت مسدود سازد. دکتران بدون سرحد گفتند که در منطقه باجاور که دارای 757,000 نفوس است، آنها 120 کارمند دارند که همه آنها پاکستانی هستند. آزاد الیساندرو الوکو، نماینده سازمان دکتران بدون سرحد در پاکستان میگوید خدمات صحی در این منطقه بسیار محدود است و اکثریت مریضان ما توانایی پرداخت حتی خدمات طبی اساسی را ندارند. او افزود چون شفاخانه ما یگانه شفاخانه عمده است که خدمات صحی معیاری را رایگان تقدیم می کند، با مسدود شدن فعالیت ما در این منطقه یک خلای عمده ایجاد خواهد شد که عواقب جدی منفی روی صحت مردم باجور خواهد داشت. آژانس خبررسانی رویترز گزارش داد که این رسانه از وزارت داخله پاکستان خواست که در این مورد تبصره کند، ولی کدام پاسخی دریافت نکرد. مناطق قبایل پاکستان در سالهای اخیر شاهد حملات شبه نظامیانی بوده است که در برابر اردوی پاکستان می جنگند. در نتیجه خدمات طبی، تعلیم و آموزش و مسکن در این مناطق ناگوار شده است. مقامات گفتند که در نتیجه انفجار کنار سرک که به تاریخ 17 سپتامبر در باجور رخ داد، یک مقام و 6 نفر از ملیشه‌های دولتی کشته شدند. طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. رادیو آزادی.
کوچیا در ولایت بلخ از غصب صدها هزار جریب زمین زراعتی و مالچرهای مواشیشان توسط زورمندان محلی شکایت می کنند. جزئیات بیشتر را مجیب الرحمن حبیب زای گزارش می دهد.
مسئولان ریاست کوچه ها در ولایت بلخ از غصب صدها جریب زمین مالچرشان توسط زورمندان محلی و تفنگداران خودسر در بیش از 5 ولسوالی ولایت ابراز نگرانی می کنند. غلام فاروق عبیدی رئیس اداره کوچه ها در بلخ به رادیو آزادی گفت که در ولسوالی های خلم، چاربولک، دولت آباد، شولگره و چمتال این ولایت زورمندان محلی به زور تفنگ زمین ها و مالچرانان را غصب نموده و در آن کشت و زراعت انجام می دهند. عبیدی گفت علاوه بر مشکلات غصب زمین، نبود دسترسی به خدمات صحی، تحصیل و آب آشامیدنی از عمدترین مشکلات دیگر کوچی ها است. آقای عبیدی افزود
بطول بلخ مختلف ولسوالی که خود کوچان و مالچران غصب دی در زورواک و در منطقه در زورواک و لاسا غصب دی اگوی کرل دی اگوی کرین و سم و غط سون در کوچان هم در مالچر در دشکار کو بودی باکی و بود تعلیم سون در غط سون در بطول که در کوچان و مالچر در مالچر غصب در کوچان تر اخواستی.
سید محمد حریق رئیس شورای سرتاسری زون شمالی کوچه ها در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که بیشتر مشکلات را کوچه ها در زون شمال در ولایت بلخ متقبل شدند و اداره محلی نیز در راستای حل آن توجهی لازم نداشته است. ادعایی که مسئولان ادارات دولتی کوچه ها در بلخ نیز آن را تایید می کند. حریق می گوید ده ها هزار کوچی در بلخ زندگی می کنند، اما فقط 4 مکتب ابتدای برای اطفال آنان وجود دارد و در کنار نبود زمینه تحصیل برای اطفال کوچی ها، آنان به سرپناه و اسکان مناسب نیز دسترسی ندارند. با فرارسیدن فصل سرما، همه ساله به دلیل شدت ریزش برف و بارش هزاران رسم مواشی کوچه ها تلف می شود. اکنون نیز مسئولان شورای سرتاسری زون شمالی کوچه ها ادعا می کنند که زمستان در پیش رو آنان با مشکلات نبود علوفه برای مواشی و نبود چراگاه ها مواجه اند. سید محمد حریق در رابطه گفت پیش از این نیز بارها کوچه های زون شمال خاصتاً ولایت بلخ از غصب مالچر و زمین های زراعتیشان توسط زورمندان محلی شکایت کرده بودند، اما تا کنون با گذشت سالها به حل این مشکل اقدامی صورت نگرفته است. تنها بلخ نیست که کوچه ها با چنین مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. از ولایت شمال شرقی بدخشان آغاز تا ساحات دوردست شمال غربی ولایت بادغیس کوچه ها با مشکل غصب زمین، نبود زمینه تحصیل برای اطفالشان، عدم موجودیت کلینیک های صحی و نبود اسکان مناسب مواجه اند.
ساعت 9:30 دقیقه صبح، حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزیر دفاع افغانستان میگوید کشورهای عضو پیمان ناتو وعده کردند که برای تقویت صلح و آرامش در این کشور بالای پاکستان فشار وارد میکنند. در نتیجه بمباردمان عصر گذشته در ولایت فرا افراد ملکی نیز آسیب دیدند. رئیس جمهور افغانستان شام گذشته از امارات متحده عربی به کابل برگشت. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید حکومت پاکستان به این سازمان گفته است آخرین تأسیسات باقی مانده اش را در مناطق قبایلی مسدود سازد. رئیس جمهور فرانسه همزمان با افزایش تنش‌ها بین ریاض و تهران در یک بازدید قبلا پلان ناشده دیروز وارد ریاض شد. مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مرحله اول مسافرتش به آسیای میانه دیروز با مقامات قرقیزستان در بشکک ملاقات کرد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حدود یک سال قبل رئیس جمهور شوکت میرزیایف به حیث رئیس جمهور ازبکستان حلف وفاداری یاد کرد. کشورهای آسیای میانه میگویند روابطشان با رئیس جمهور جدید ازبکستان بهبود یافته است. بعد از یک وقفه کوتاه خواهید شنید که روابط ازبکستان و آسیای میانه در یک سال که گذشت چگونه بود و چه تغییرات در آن به مشاهده میرسد. به تعقیب آن برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه را نیز خواهید شنید. شوکت میرزیایف در ماه دسامبر سال 2016 میلادی در ازبکستان در کشوری به قدرت رسید که برای بیش از 25 سال در آن اسلام کریموف به حیث یک دیکتاتور حکومت میکرد. شوکت میرزیایف 60 ساله از سال 2003 میلادی به این سو صدر اعظم ازبکستان بود و از جانب حزب لیبرال دموکراتیک نامزد شده بود. در دور زمامداری اسلام کریموف، آزادی‌های ابتدایی مردم سلب شده، روابط ازبکستان با سایر کشورهای آسیای میانه با تنش‌های جدی مواجه بود. اینک حدود یک سال از ریاست جمهوری شوکت میرزیایف به حیث رئیس جمهور ازبکستان می‌گذرد. آیا در زندگی مردم و روابط ازبکستان با کشورهای آسیای میانه تغییرات مثبت به میان آمده است؟ فریدم هاوس، یک نهاد ناظر از حقوق بشر مستقر در امریکا، میگوید در یک سال گذشته شوکت میرزیایف برای آزادی های جامعه 30 میلیونی ازبکستان گام های را برداشته است. زمیره شکور، ادیتر بخش ازبکی رادیو آزادی اروپای آزاد، با تایید این نکته میگوید به مردم ازبکستان اجازه داده شده است که در مورد نگرانی ها، عدم رضایت، بی‌عدالتی در سیستم قضایی و سایر موضوعات صحبت کنند. زمیره شکور میگوید
این موضوعات در اعلامیه‌های رئیس جمهور نیز انعکاس یافته است. وی میگوید محاکم و سرانوالی‌ها کاملاً فاسدند. اگر اعتماد سازی نشود به هیچ جای نخواهیم رسید. وی در مورد نارضایتی اقتصادی مردم، بیکاری و اینکه میلیون‌ها تن به روسیه برای کار رفتند صحبت می‌کند. این مسئله به مردم جرأت می‌دهد تا در مورد آن صحبت کنند، به شمول مطبوعات محلی که توسط رژیم و مقامات گذشته به شدت سانسور می‌شدند.
ازبکستان با کشورهای ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرغیزستان هم سرحد است و در جریان زمامداری اسلام کریموف روابط ازبکستان با همه کشورهای آسیای میانه با پیمانه‌های متفاوت با تنش‌های همراه بود. اینک با گذشت یک سال، به عقیده کارشناسان روابط ازبکستان با همه این کشورها نسبتاً بهبود یافته است. شاکر کارگر، نماینده خاص ریاست جمهوری افغانستان در امور کشورهای مشترک المنافع میگوید در جریان یک سال گذشته در سیاست‌های افغانستان و ازبکستان تغییرات فاحش به میان آمده، صفحه تازه‌ای از مناسبات در عرصه‌های مختلف باز شده است. آقای کارگر با اشاره به مسافرت‌های هیئت‌های این دو کشور در سالی که گذشت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اولین بار بود که یک هیئت بلندپایه ازبکستان کابل تشریف آورد تحت ریاست آقای عبدالعزیز کامیلوف. ما یک نقشه را که مرکب 52 ماده بود را به امضا رساندیم بین هر دو وزرای خارجه افغانستان و جمهوری ازبکستان. بعد از سفرهای جناب آقای اتمر مشاور امنیت ملی در اونجا صورت گرفت، وزیر خارجه ما سفری داشتن، رئیس جمهور ما سفرهای دو مرتبه سفر داشتن.
ساجده میرزا، مسئول بخش تاجیکی رادیو آزادی اروپای آزاد، نیز تایید میکند که با به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف گرمی در روابط ازبکستان با آسیای میانه احساس میشود. ساجده میرزا میگوید:
البته در مقایسه با سه کشور آسیای مرکزی، ترکمنستان و قزاقستان و قرغیزستان، روابط با تاجیکستان با اون اندازه باریز به نظر نمی رسد، چون مشکلی بین ازبکستان و تاجیکستان، مشکلی آب در طول 25 سال اخیر خیلی مشکلی عمده بود و یک بخشی سیاست دولت ازبکستان بود جلوگیری از برنامه های بنیادی نیروگاه آبی و برقی در تاجیکستان، روغن منظور من است، و این نمی شد با آسانی زود
فرخ یوسفی مسئول بخش ترکمنی رادیو آزادی اروپای آزاد میگوید با آنکه در گذشته نیز روابط ازبکستان با ترکمنستان زیاد با تنش‌ها مواجه نبود، اما وی تعداد سفرهای میرزیایف را به ترکمنستان غیر قابل انتظار خوانده میگوید. نخستین مسافرت رسمی خارجی میرزیایف به ترکمنستان بود و در جریان یک سال وی 3 بار به ترکمنستان سفر کرد، چیزی که در دوران اسلام کریموف نمیشد انتظار آن را داشت. آنها برنامه‌های مشترک زیاد را در عرصه سکتور انرژی اعلان کردند. وینیرا جمعتایوا مسئول بخش قرقیزی رادیو آزادی اروپای آزاد نیز میگوید با به قدرت رسیدن میرزیایف در ازبکستان، روابط آن کشور با قرقیزستان به طور بنیادی بهبود یافته است. رؤسای جمهور هر دو کشور مسافرت‌های متقابل را به پایتخت‌های یکدیگر انجام دادند. وینیرا جمعتایوا با اشاره به حل تنش‌های موجود سرحدی بین قرقیزستان و ازبکستان میگوید
85% مشکلات سرحد 1400 کیلومتری بین دو کشور حل شده است. با آنکه در مورد جزئیات آن معلومات در دست نیست، اما در مورد 85% آن توافق شده است. هر دو رئیس جمهور وعده کردند که تا آغاز سال 2018 میلادی 15% باقی مانده آن نیز حل خواهد شد.
به گفته وینیرا جمعتایوا، پیشرفت در حل مسائل سرحدی که برخی کارشناسان آن را منازعه منجمد می‌خواندند، حیرت انگیز به نظر می‌رسد. عالم بقاش، ادیتور بخش قزاقستان رادیو آزادی اروپای آزاد می‌گوید ملاقات بین اسلام کریموف و نورسلطان نظربایوف خیلی نادر بود و آنها رقبای منطقوی هم به شمار می‌رفتند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام دوستای عزیز، خدا کند که جور و صحتمند باشید و شما را خوش آمدید میگم باز هم به برنامه هفتواره رادیو آزادی تحت نام برای هر طفل. در این برنامه با محترم شمسال رحمان فروتن، خطیب یکی از مساجد جامع در شهر کابل، گفت و شنود داریم که موضوع برنامه ما در رابطه با حقوق نوزاد می باشد. زمانی که یک نوزاد به دنیا می آید، چی حق و حقوق را بالای والدین خود داره، که در برنامه این هفته روی همین موضوع بحث میکنیم. امید میکنم که تا پایان برنامه با ما باشید. بسیار زیاد خوش آمدین آقای فروتن. در رابطه به حقوق نوزاد بر ما بگوین، از نگاه اسلام حقوق نوزاد، طفلی که نو به دنیا میآید چی میباشه؟
طفلی که نو به دنیا میآید، اهم از این که پسر باشد و یا دختر، یک سلسله حقوق مادی و یک سلسله حقوق معنوی بالای پدر، مادر، نظام، حکومت ها داشته می باشند. اولین حق معنوی یک طفل وقتی که به دنیا می آید این است که به مجردی که به دنیا می آید، در همان روز اول به گوش راست طفل آذان و به گوش چپ طفل اقامت گفته شود. حق مادی که بالای والدین خود دارند این است که به تغذیه طفل رسیدگی شود و همچنان به تغذیه درست مادر طفل توجه صورت بگیرد، حتی به نظافت طفل، به نظافت مادر توجه صورت بگیرد. و بعد از 7 روز، یعنی در روز 7 بسیار خوب است، بلکه مستحب است که عقیقه صورت بگیرد. عقیقه در روز 7 اگر پسر باشد و یا دختر باشد، اگر وضع اقتصادی والدینشان خوب باشد، یک گوسفند را برای شکرانگی تولد و یا آمدن امی طفل ذبح بکنند و گوشت از او را پخته کنند، به فقرا، مساکین و همچنان اقربا و دوستان خود بدهند. و در همین روز 7 چیزی دیگری که از جمله حقوق معنوی طفل است این است که نام نیکو بالای طفل گذاشته شود. زمانی که طفل جوان می شود، در میان جامعه و مردم و مکتب و پوهنتون و بالاخره خانواده خود، با صدا کردن این نام افتخار بکنه. یعنی اتور نام نباشد که با صدا کردن از او ای طفل در آینده خجالت بکشه، و یا نام باشد که مردم به خاطر این نامش ای طفل وقتی که جوان میشه تحقیر و توهین کنند. و این مسئولیت والدین است که نام خوب را بر سر طفل خود بگذارن.
خب شما در صحبتهایتان گفتین که بچه و دختر باشه بعد از افروز یک خیرات کنن و شکرانگی خدا را بتن. بسیاری از خانواده ها هستن زمانی که خانشان پسر یا بچه میشه زیادتر جشن میگیرن، خوشی میکنن، ولی متاسفانه زمانی که دختر با دنیا میایه زیادتر جگرخون و غمگین میشن. میشه که در این رابطه هم برای ما کم معلومات بتین؟
پیامبر علیه السلام در رابطه به تسویه و یا مراعات عدالت در میان اولادها می فرماید که سو بین اولادکم، در میان اولادایتان تسویه بکنین، مساوات بکنین. پس تبعیضی که در افغانستان وجود داره و یا بعضی کشورهای دیگر هم، خصوصا در افغانستان زمانی که پسر می شود برای از او خوشحالی میکنند و اگر کسی برایشان مبارکی میده افتخار میکنند و حتی در بعضی مناطق که کار خوبی هم نیست فیر میکنند. و در کابل رواج است که شب شش میگیرند و در وطنا رواج است که یک کلان ختم و خیرات میکنند، ولی اسلام میگه که برای پسر و برای دختر در روز هفتم عقیقه بکنند و هیچ تبعیض در این مورد وجود نداره. حتی اسلام به نسبت پسر به دختر زیادتر خوش می شود و نبی علیه السلام می فرماید یکی از نشانه های سعادت مند بودن و خوشبخت بودن یک خانم این است که اولین اولادش دختر باشد. و همچنان نبی صلی الله علیه و سلم در روایت می فرماید که کسی که سه دختر را به وجه احسن به تعلیم و تربیه آن به حقوق مادی و معنوی و آنها رسیدگی بکند، این شخص چی پدر باشد، چی برادر باشد، چی پدر کلان باشد، یعنی مربی و تربیه کننده همی دخترا، میگه در جنت امرای ما یک جای می باشد. صحابی آمد گفت اگر دو دختر کسی تربیه کند، گفت او هم امرای ما یک جا می باشد. به این معنا که در اسلام به نسبت پسر به دختر زیاد توجه صورت گرفته است. اما این رسم و رواجها و عنعنات ناپسند افغانی ما هست که به بچه و پسر خوش می شوند و به دختر خفه می شوند، در حالی که ایره نمی دانند ممکن خداوند متعال در پیدایش امی دختر خیر بسیار زیاد را نصیب امی خانواده بکند، ممکن به پیدایش امی پسر مشکلات جدی متوجه خانواده شود.
آقای فروتن، بسیاری از خانواده ها تربیه اطفال و مراعات کردن نظافتش و تمام مسئولیت ها را به دوش مادرش مگذارد. آیا در دین مقدس اسلام همه وظایف یک طفل به دوش مادرش سپرده شده یا همه اعضای خانواده باید در قسمت تعلیم، صحتش، امنیتش، نظافتش سهم داشته باشند؟
در مجموع زیادتر مسئولیت ها متوجه پدر و مادر می شود، ولی مادر مسئولیت های خود داره و پدر مسئولیت های خود داره. مثلا پدر مسئولیت داره، وظیفه‌اش است که نفقه عیال خود به دست بیاوره و به وجه احسن به لباسشان، به جایشان، به تداوی و علاجشان رسیدگی بکنه، که هم یک مسئولیت است. پس وقتی که یک حصه از مسئولیت ها را در بیرون از منزل پدر به دوش خود گرفت، حصه از مسئولیت ها را باید مادر در داخل منزل به دوش خود بگیره که او مسئله تربیه درست و سالم طفل است و همچنان توجه به صحت طفل است، توجه به سلامتی طفل است، توجه به نظافت طفل است. اما اگر قضیه طوری باشد که گاه گاه مادر رسیدگی کرده نمیتوانه بنا به مشکل، بنا به مرض، در اینجا باز پدر از این مسئولیت شانه خالی کرده نمیتوانه. پدر و هر کسی که در خانه باشد، چی زن و چی مرد، مسئولیت دارند که به امور طفل رسیدگی بکنند.
آقای فروتن، بسیاری از خانواده ها دیده شده و شنیده شده که زمانی که نوزاد به دنیا می آیند یک قسمت از اعضای بدن از او ناقص می باشند یا معلول می باشند، امرای مادر از او رویه خراب می کنند، امرای طفلک رویه درست نمی کنند، درست متوجه صحتشان نمی باشند. در دین مقدس اسلام چی حکم کرده؟
بله، در این مورد الله سبحانه و تعالی می فرماید که شما یک دیگر را به القاب زشت صدا نکنین و عیب جویی یک دیگر را نکنین. پس در محیط، منطقه، خانواده، چی طفل باشه، چی جوان، چی زن باشه، چی مرد باشه و خصوصا اطفال اگر خدای نکرده معیوب می باشن یا مشکل لکنت زبان داشته می باشن، در اینجا وظیفه و مسئولیت خانواده، محیط، جامعه هست که این طفل به لقب زشت و به لقبی که طفل از آن لقب رنج میبره صدا نزنن، بلکه نام درستش بگیرن و هیچ وقت اما عیبش در پیش روی خود و در پیش روی دیگران یادآور نشوند، زیرا از جانب الله سبحانه و تعالی هست.
این رواج ناپسند در کشور ما و شما وجود داره، زمانی که نوزاد به دنیا میایه هن به نام یکی دیگه میکنن، یعنی در اسلام این کار جواز داره؟
نه خیر، یعنی هدف از نام شدن ازدواج.
آه بله، به نامش میکنن تا که بزرگ شوان باز با هم عروسی کنن، تشکیل خانواده.
نه خیر، زیرا اول خو درست است که یک طفل وقتی به دنیا بیاید حق ولایت اجبار به پدر و پدر کلان موجود است، اما اگر تجربه ایره نشان داده باشد که در افغانستان این تجربه متاسفانه دیده شده است که بسیار از پدران هنوز طفلش به دنیا نیامده، میگه که اگر این دختر بود به بچه تو میتوم، اگر طفلی که در رحم خانم تو هست او دختر بود به بچه ممیتی. ای در حقیقت یک نوع قمار هم است و در حقیقت یک نوع بازی با سرنوشت اولادها است. ممکن امی اطفال وقتی که بالغ شوند به سن بلوغ برسند بالاخره مورد پسند یک دیگر نباشند، اما هدف اصلی تشکیل خانواده در اینجا فوت می شود و اما هدف اصلی ازدواج در اینجا فوت می شود و یک رسم و عنعنه نامناسب هست که متاسفانه در تضاد با اصول و ارزش‌های اسلامی قرار داره و هر کسی که چنین کار را میکند نظام، حکومت صلاحیت داره که اونها را از این کار منع بدارن و همچنان علما خطبا ائمه مساجد مسئولیت دارن که مردم را در رابطه به این قضیه متوجه بسازن و از دادن خود ازدواج‌های قبل از وقت، ولو که طفل به دنیا آمده، ولو که طفل یک کمک یعنی سنش هم بالا هست ولی به سن بلوغ نرسیده، هنوز خوب و بد خود درک کرده نمیتوانم، باز هم کار درست نیست و تجربه ای را نشان داده که نتایج همچنین ازدواج های قبل از وقت و همچنین ازدواج های حتی قبل از تولد هیچگاه به منفعت دینی و دنیوی فامیل ها و امی اطفال نبوده است.
آقای فورتن بسیار زیاد تشکر و در اخیر برنامه قرار داریم. در اخیر صرف پیامتان میشنویم به خانواده ها، به والدین که کدام نکات از زیادتر متوجه شوند تا که یک طفل صحتمند، یک طفل صالح به جامعه تقدیم کنند.
پیام ما به تمام پدران، مادران و اولیای امور اطفال این است که یگانه چیزی که برای اطفالشان مفید است و آینده خوب انشاءالله به اطفالشان خواهد داشت، او مسئله تعلیم و مسئله آموزش و مسئله بالاخره آموختن علم است، ولو هر علمی که باشد، و کوشش بکنن خصوصا آن خانواده هایی که دختران خود را بنا به بعضی یعنی عنعنات و رسم و رواج ها به مکاتب و به مدارس و به پوهنتون ها نمی گذارند.
سپاس.
تشکر.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که من سعدیه زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز.
معلولین قشر بسیار بیچاره، مظلوم. یک آدمی که 20% کار بکنه از 100% طبعا برابر 20% خودمزد میگیره، او 20% نمیتونه که کفاف یک فامیل بکنه. دلسردی ما به طرف اجتماع، دلسردی ما از جامعه، ملت، مردم، همه گیش روز به روز فاصله.
صدای یک تن از معلولین را شنیدید که از زندگیش شکایت میکرد.
برخورد مردم با ملول ها چگونه است؟
میبینه که با چی مشکلی روان است با عصاها، اما هیچ کسی این مشکل را فکر نمی کنه.
تمام کابل اینا در انستار خود دارن، نه پارچه است، از 10,000 موترم زیاد جستات میکنه. این در بودجه شخصی این 4 نفر میره.
و مسئولان در زمینه فراهم آوری سهولت ها برای این معلولان چی اقداماتی را انجام دادن؟
برنامه‌ای را که تازه ما آغاز کردیم، او معلولینی که سواد ندارن، نتونستن به مکتب برن، برای اونها برنامه‌ای آموزشی فنی حرفه‌ای را بهشون آغاز کردیم.
با همین موضوعات با ما باشید. من شمیلا جاوید هستم. فاطمه عظیمی دختر جوان است که در جنگ‌های کابل با دشمن ناشناخته مواجه شده است. زمانی که فاطمه می‌خواست به طرف مکتب برود، پایش را روی ماین گذاشت که در طول راه گذاشته شده و او پایش را از دست داد. پس از آن زندگی فاطمه رنگ دیگری گرفت، رنگ قرین و سیاهی. مدت‌ها وی به این می‌اندیشید که با سرنوشت چی کند؟ آیا تسلیم ناملایمات شود یا به زندگی ادامه دهد؟ سرانجام تصمیم گرفت مایوس نشود و به دروسش ادامه دهد. وی خیلی علاقه داشت که تحصیلات عالیش را به پیش ببرد، ولی اقتصاد ضعیف مانع این آرزوی وی شد. فاطمه که حالا با داشتن پاهای مصنوعی در یکی از دفاتر کار میکند گفت با تصمیم قاطعی که دارد میخواهد مانند سایر افراد غیر معلول کار کند.
من به صفت یک معلول در اوایل مشکلات زیاد داشتم. حالا که من وظیفه اجرا میکنم برای من بیخیاده شده رویه جامعه ما. ما میفهمیم که جامعه ما زیادتر آگاهی از معلولیت نداره. یک قسم فکر میکنه که یک چیزی است به درد نمیخوره. اگر یک معلول در راه رفتن ببینه یک زخم زبان برشان میرسانه، یعنی میگه که شما باید در خانه باشین. چرا؟ یک معلول نمیتونه کار کنه، یک معلول نمیتونه که یه آشه بات خودش به دست بیاره. میتونه اگر یک شخص به زودتر یک کار انجام میده، اینا کماری کارش تاخیر داره. اگر یک فابریکه کلان که در یک جای ایجاد شود امیو مشغول کار باشه، نه درباره معلولیت خود فکر میکنه و هم در فامیل خود با آبرومند با عزت است. اونا مشکلای روانی هم داره در پالای معلولیت فیزیکی خود. باید خود معلول کوشش کنه، خداوند کمک میکنه.
در افغانستان بیشتر از 120,000 معلول که بیشتر آنها در اثر جنگ‌های داخلی در این کشور اعضای بدن خود را از دست دادند. عبدالواسی یک تن از افسران متقاعد که در سن 24 سالگی در جریان وظیفه یک پایش را ماین زده است گفت همان لحظه که پایش روی ماین قرار گرفت اعضای معلولیت در نظرش مجسم شد.
به خاطر که منصبدار نظامی بودم با جنگ و امی مکتب خواندیم، امی مسلک و پیشیم بوده، میگفتم پروردگارا اگر دست و پای من قطع میکنی مرا زنده نمانی. اما لحظه که پایم قطع شد ما همی آساهای معلولیت امو فقط امو مرای سرکانم هم سنفیم بود، مرای 100 متر تا کده بودن ادم کو از پایین بالا آمد، گفت هیچ گپ نشده. من گفتم دیگه چی گپ شده؟ پایم قطع شد، ما آسادار شدم. دیگه نوز هم میگی که چیز گپ نیست. زیاد رنج آور است که یک آدم سالمی که تنومند چقدر سپورت کنه، چقدر توانایی داشته باشه یک بار 80% کاهش پیدا کنه از نیروی کارش. بسیار مشکل است. مردم افغانستان همه گیش مشکل داره، بالخصوص معلولین. اینا پای خود از دست دادن، دست خود از دست دادن، اعضای بدن خود. یک احترامی که یک معلول میه راه را برش اعلام کنه، میبینه که با چی مشکلی روان است با عصاها، اما هیچ کسی این مشکل را فکر نمیکنه. اگر یک سیستم درست به معلول و ورثه شهدا اگر ساخته نشه، بدبختی ها زیادتر شده میره.
چی پیشنهاد دارین؟ مثلا چی سیستم باشه که سهولت باشه برای معلولین؟
ماشی که برای یک معلول 5,000 افغانی در ماه، 5,000 افغانی چی میشه؟ 5,000 افغانی را اگر نان با بوره بخوره چایش نمیشه، آب جوشش نمیشه. زمامدارای ما، بزرگای ما ای حسی را خداوند برشان بده که ما در خانیم چقدر مصرف دارم، چند نفر هستم و یک معلول باید چند نفر چقدر مصرفش باشه و چقدر ما در نظر بگیرم که برای اینا بتم. یک کسی که نان پیدا نکنه حتما میره طرف فساد. سیستم ما زیاد شود، حکومت، ریاست جمهوری، شورای ملی، مشران و جرگه بشینن بگوین که اینا برادر ما هستن، بگوین که خواهر ما هستن. ما چیزی را که بر خود لازم نمیبینیم بر خواهر و برادر ما لازم نبینیم.
اما شماری از مردم از برخورد نادرست برخی از معلولان شکایت دارند. حالا بیایید گپ های بعضی از مردم را در این رابطه بشنوید.
اسم عبدالادیست، باشنده شهر کابل. شما در شهر کابل برین یک چور است، یک چور هر غرفه را 10000 20000 روپیه اینا کرا دادن. می دی افغانان همین طرف پلخشتی که میری موترت استات میکنی 50 روپیه مگابت. ما این مایوبین از 6 تا 7 تا هستن. میگه که موترت نگاه میکنم. خی پیسش کجا میری؟ میگه که پیسش حق ماست، ما مایوب هستیم. در حالی که حکومت برازیا سالانه 70000 80000 روپیه پول میده. دیگه امکاناتم دارن اینا. تمام کابل اینا در انستار خود دارن. نه پارچه است، از 10000 موترم زیاد استات میکنه. این در بودجه شخصی ام 4 نفر میره.
نام سنیا بخشی است، مسئله پنتون کابل. وقت پنتون میرفتیم چند نفر دختر هستیم، تاکسی را کرا گرفتیم. از دریور خواست که برش پیسه بده. دریور جنجال کرد، پیسه نداد. برادر مایوب ما امرا اسا چوبش شیشه موتر شکستان.
اسمش مطلع است، باشنده کابل هستم. دیروز ما طرف وزیر اکبر خان میرفت، وقت در موتر سوار شدم، یک بیادر محمد کالای پلنگی هم لجانش بود و یک آسان دستش بود. دریور اگه گفت زود شو به ما حق ما بده که ما میرم کار دارم. باز دریور ما بسیار از رزاری کرد که ندارم اک. باز گفت برو ای بار آخرت باشه که دیگه از این منقام تیر نشی.
ولی افراد معلول دلایل دیگری را مطرح ساختند و گفتند شرکت های ترانسپورتی به خاطر راهنمایی وسایل نقلیه و سهولت برای شهریان کابل توظیف شده، نه به خاطر پول گرفتن از مردم. صرف مقدار پول کمی را که خود راننده به معلولانی که به این کار گماشته شدند میپردازند. عبدالکریم صافی که در جنگ های افغانستان پایش را از دست داده و از مدت در یکی از شرکت های ترانسپورتی کار میکنه در این باره میگوید:
یک 5 ژاپنی یا 10 افغانی که پیری اما موتر خط سیر میکنم بریم نماینده به طور نانخوره و یا طور تنخواه بر زمین کمک. این نیست که پیسه بگیرن از کسی به زور یا چیز. کسی که نداشته باشه اونه سفر خدا میگیره میره. دریورام بی نوبتی میکنن، بی نزاکتی میکنن، مثال تانس فلا میبرن. بعد از اوجه که او به پایین کدن از اوجه باز گشته صدا میکنن تا آخر که اینمی دریور هستن که نمو تو کارا میکنن. باز معلولین که رفت گفتشانه که او برادر خط سیرت سی دوست تو چرا تا سرای شمالی میری؟ باز او کت معلول مواجه میشن. معلول ناگزیر است که از خودم دفاع کنه، از قانونم دفاع کنه. این شکایتشان خوب بیخی به جای است که میکنن که شیشه ما را بشکنن یا مثال ما را دو دشنام میزنه یا لطکوب میکنن. مطابق قانون کار کنن، نه کس لطشان میکنن نه شیشهشان را میده میکنن.
خب از طرف وزارت کار امور اجتماعی معلولین معذف شده یا شاروالی از کدام ارگان معذف شده؟
نه خیر، از طرف از یا معذف نشده. ما یک اتحادیه داشتیم به نام قربانیان جنگ افغانستان، نهاد اجتماعی است و فعلا هم بر حال است، در تمام ولایت افغانستان نمایندگیهایش فعالیت داره.
یعنی جواز داره؟
جواز رسمی داره، اما این جوازی را برای ما وزارت عدلیه نداده که تو برو مثال ترانسپورت. ما این را از طرف خود یک پیشنهاد دادیم به شورای ملی، اینجا برای ما داده شده، ما از اینجا مثال یک کرام را دفتر خود اکمال کنیم. بازی ترانسپورت گرفتیم، پسان باز ما امیر شرکت جور کردیم که قانونی شوه. ما به اصطلاح کرای دفتر خودم توسط طرف آویز جریمه مالیه تکس همه چیزی که میه ما از این موترها و وسایل خود جمع میکنیم به دولت میپردازیم.
به همین ترتیب عبدالعزیز باشنده ولایت کابل میگوید معلولین علاوه بر این که اعضای بدن خود را در جنگ های افغانستان از دست دادند، صدمات روحی زیاد نیز دیدند که از این رو برخوردشان زشت است.
ما میبینیم که گاهی اوقات خیلی خشونتبار اینا برخورد میکنن و علتش هم معلوم است که اونا آدمای هستن در جریان جنگی خشونت کلان شدن. طبیعی است که دیدگاهشان در رابطه با این مسئله همین هست. برخوردی از اینا ناشی از اونمو دوره‌ای که اینا معیوب شدن، معلول شدن، حالتای روانیشان تقریبا از دست دادن و بخشی از بدنشان از دست دادن. طبیعی است که اونا برخورد ناسالم میکنن.
خب حالا میرویم و میبینیم که وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین چی کارهای موثری با معلولین انجام داده است. ما در این رابطه با عبدالفتاح احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی صحبت کردیم.
پروسه که تازه آغاز کردیم، ما برای معلولین جنگی کسایی که پیش ما ثبت از اونها به شکل دوامدار معاشاتشان از حقوق و امتیازاتشان به دست میره، فرستادن اولادای از اونها که به مکتب هست، یک برنامه جدید را که در حدود 211 بورس تحصیلی به کشورهای بیرونی بهشان فراهم کردیم که در روز بسیار نزدیک ان شاء الله به اعلان سپرده خواهد شد که میتونن اینا آزادانه دیش اپلای بکنن و مسائل صحیشان را کاور کردیم که اینا میتونن به شکل بسیار راحت در داخل افغانستان و اگر نیست ما اینا رو بتونیم اعزام بکنیم به کشور بیرونی به خاطر تداویشان. موضوع رفتنشان به بیت الله شریف که سال گذشته هم تونستن که از سهمی خود استفاده خوب را داشته باشن، هر شهرکی که ساخته میشه باید 7% از اونها سهم داشته باشن که در ولایات و در خود مرکز شرکایی که ساخته شده ما تانستیم که سهم از اونا رو دو داشته باشیم تا اینا باشه که یک سرپان خوبتر داشته باشن.
آقای احمدزی در مورد فراهم آوری زمینه های کاری برای معلولین در افغانستان هم توضیحاتی را ارائه کرد که با هم میشنویم.
برنامه‌ای را که تازه ما آغاز کردیم او معلولینی که سواد ندارن بر از اونا برنامه آموزش فنی حرفه‌ای رو بهشون آغاز کردیم که بعد از آموزش بر از اونا امو وسایل تکنیکی بهش کمک میشه که تا باشن در منطقه‌ای که زندگی میکنن بر خود یک کاروبار کوچک را آغاز بکنن و امیدوار بیسم که اینا یک سهم بسیار خوبتر از یک امر ما داشته باشن و بالاخره کسایی که تحصیل دارن باز مثلا در بینشان حتی اسناد ماستری به دست دارن به اساس ماده قانونی که 30% از اونا باید سهم داشته باشن در هر اداره ملکی اونو ماده رو باید ما بتونیم تطبیق بکنیم. بس های جدیدی که در حدود 8000 بس یک بار به اعلان سپرده میشه صرف کمیسیون محترم اصلاحات اداری و 9000 بس به بار دوم به اعلان سپرده میشه. در هر دوی از این بخش ما با کمیسیون محترم اصلاحات اداری صحبت کردیم که اینا باید همی 30% از اونا واقعا شامل از این پروسه شوه و اینا باشه که در ادارات مصرف کار شوند.
با این همه توضیحات سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی معلولین خواستار عملی شدن قانون امتیازاتشان شدند، زیرا به گفته آنان عملی شدن یک چنین قانون می تواند در بیشتر موارد به نفع معلولین باشد. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.